ای اهل کوفه رحمی، این تف جان نداره. بعضیا گفتن حسین بچه رو اینطوری گرفته روی اسب نشسته، تیر از مقابل به گلوی بچه خورد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از موقعیت های انتخاب در کربلا و نتیجه گیری برای زندگی خودمون صحبت میکرد. من یک 10-12 الگو برای زندگی انتخاب کرده بودم که توی شبها بحث بشه. میگم دو موضوعش رو رسیدیم بگیم. یکی بحث مهارت تصمیم سازی بود، یکی تبدیل علم به عمل. در پایان بحث موانع تبدیل علم به عمل و عوامل تبدیل علم به باور و عمل، آخرین تذکراتش هم عرض کنم و امشب رو مقداری از وجود نازنین امام حسین علیه السلام صحبت کنم. گفتیم که یک سری عوامل باعث میشن که علم ها تبدیل به باور نشه. اگر کسی مشکلش اینه، باید اون عوامل رو برطرف کنه. یکیش بحث قوه خیال بود. راجب قوه خیال که یکی از اون راهزنهای بسیار قدر نسبت به فکر و علم هست صحبت شد. گفتیم اونقدر قدرت داره که شما هر چقدر سعی میکنید تو نماز حواست رو جمع کنید، یورش میبره به ذهن و ذهن رو دنبال خودش میکشونه. راجب چه کار کنیم با به خیال این حال رو نسبت به انسان و این فعالیت رو نسبت به آدم نداشته باشه صحبت کردیم اجمالا. البته بحث قوه خیال و عقل و وهم و عقل یک بحث مفصلیه که من یکی دو تا نکتهشو گفتم. دو، چیکار کنیم خیال پرداز نشیم هم صحبت شد. دو سه مورد هم تو این فضا گفته شد. از موانع دیگه که علم رو سد میکنه جلوی راهش رو که تبدیل به عمل نشه، مثالاش که خاطرتون هست دیگه. مثال خوبش که این علم تبدیل به عمل شد زهیر بود، خور بود. میدانستن، در دانستن این که حقا حضرت عبدالله بین مردم تفاوتی نبود، بلکه خیلی هایی که در مقابل امام بایستادن شدت علمشون بیشتر بود. اصلا علم با انکار جمع میشه. اتفاقا این در جاهای متفاوت قرآن ذکر شده، من جمله در سوره که به نام حضرت آقا رسول اکرم مزینه، سوره محمد. در دو جای این سوره این مطلب رو اشاره فرمودن که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. کسایی که برگشتن و عقب گرد کردن بعد از اینکه به روشنی هدایت براشون باز شد. دوباره تو همین سوره 5-6 آیه بعد میفهمد ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. اینایی که کافر شدن و نه فقط کافر بشن، سد راه دیگران شدن که اونها هم به راه خدا نیان، یعنی هم به خودشون و هم برای دیگران مانع ایجاد کردن، و شاق الرسولن، با رسول مخالفت قطعی و صد درصد کردن. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه تبین یعنی کاملا یه چیز روشن بشه، به این حالا دیگه تبین بگیم مثل روز روشنه، تبین نمی. بعد از اینکه مثل روز براشون روشن شد و حقایق و هدایت ها رو فهمیدن، برگشتن و یه زمان باها شیعان. حالا چه اتفاقی میفته که این علم گاهی وقتا تبدیل به انکار میشه، گاهی وقتا تبدیل به پذیرش میشه با تمام لوازمش، حتی اگر منجر به تکه تکه شدن بشه، میان پاش هستن. یه مثالشو توی خدا رحمت کنیم که شهید بود واقعا، این اتواردانی یه رو که فیلمش هم گذاشت سالن تلویزیون، این آقا پسر صاحب کمپانی فیات، لامبورگینی، پورشه، فراری، باشگاه یوونتوس و چندین سرمایه های بزرگی آنچنانی دیگه، تک فرزند اون ارث هم بود، تک وارث اون مال بود. ایشون به حق رسید، فهمید اسلام حقه، مسلمان شد. بعد حد میداد که شاید بکشنش، ولی میگفت من مسلمانم دیگه. این رفیقش که تو همون فیلمی که ازش گذاشتن، یه ایرانی بود، حسین عبداللهی، تو اون فیلم بهش میگفتش که ما بهش میگفتیم که فلانی شیعه هم شده بود، خانم میخواست بیاد ایران که کشتنش، ما بهش میگفتیم فلانی، حالا تو نگو مسلم، اظهار نکن، یکی به نر بزن یکی به میخ، تا بالاخره مثلا اوضاع تغییر کنه، ارث بهت برسه، بعد اون وقت کار خواسته بکنه. میگفتش که به ما زهد اینجا میگفتیم خیلی مثلا با حالت جدیت، میگفتش که من مسلمانم، یعنی چیه که به نهلی که بمیخ، من مسلمانم، فقط به میخ میزنم. باریکم این نمونه همون انتخاب عاشورایی بود خواهم. میگفت میگفتش که احتمال داره که منو بکشن، حدسشو میزد، ولی بازم چه میشه گاهی وقتا این علمی که میدانیم اینقدر در ما انگیزه ایجاد میکنه به این سرحد، گاهی وقتا هم اصلا 180 درجه خلافش حرکت میکنه. خب میدانی که بدون فعلا حالا مال امکانات جای دیگه است، نمونهش عمر سعد بود دیگه، بررسی کردیم. نمونه انتخاب سیاهی که خاکستری بود گفتیم، هر سمته بین ایام بود دیگه، آمد گفتش که من یادم بود حضرت همونه، خب حالا که میدونی میخوای چی رو کنیم، گفتش چی، نه با اون سپاه میمونم نباشم. بحث موانع تبدیل علم به باور رو یه لیست بزرگی داره، من 5-6 عاملش رو که ممکنه یکم شروع داشته باشه ذکر میکنم. یه دو سه تاش دیشب گفتیم. یک، عدم تکرار. آدم یه چیز رو تکرار نکنه فراموش میکنه، به همین خاطر گفتم مرحوم علامه تهرانی فرمودن که این فرمایشات امام حسین علیه السلام رو بزنیم به در دیوار خونتون ببینیم، تکرار. اگر تکرار نه، چرا گفتن هر روز قرآن بخوانید؟ همین دیگه گفتیم تذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نباشد ضرر میکنه مؤمن. قرآن بخوانی با توجه به معنا ها، یعنی خودش تو فضای قرآن ببینم من کجای حق و باطل این قرآنم، تو کدوم صفحشم، اونجوری قرآن بخونه. اصلا در لبرد یعنی فهمن کسی که حد دقیقا روزی 10 آیه قرآن نخواند جز اسکیه های تاب میشه قافلین. گفتیم دیگه آدم علم دارد، فرق قفلت با جهل همینه. جهل یعنی از اول نمیدانم، آن نمیدونستم من. ولی در مورد قفلت یعنی چی؟ یعنی قبلا میدانسته، به خاطر عدم توجه، عدم اهمیت دادن، عدم تکرار کردن از فضای ذهنیش حذف شده، رفته به کارش. من قرأ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین، اگر حداقل 10 آیه بخونه دیگه از غافلین آمده بیرون، نخونه تو غفلت میمونه. این راهکار عملی ما دستور سلوکیه، نه دستور ثواب جمع کردن. یعنی اگر کسی میخواد جانش رو سیغل بزنه 10 آیه با توجه به معنا بخونه، با توجه به معنا. برای نسخه اصلاحی رو چجوری میخونه؟ شما نسخه دکتر چجوری میخونه؟ مثلا 10 بار نسخه رو میخونه، مثلا آموسیسیلین 500 میلیگرامی هر 830 عدد، برای ثواب میخونه آدم. ثواب جای خودش محفوظ داره، ثواب. اما خیلی از قاریانی که مقابل امیرالمؤمنین وایستادن و قاری قرآن بودن، حافظ قرآن بودن، بعضیشون هر روز 3 جز قرآن میخوندن، هر ماه 3 دور قرآن دور میکردن مقابل امیرالمومنین هم بایستادن، شمشیر هم کشیدن رو علی. مگه بالاتر از اونا حجاج ابن یوسف ثقفی، حجاج از اون افراد خوناشامیه که روی فرعون سفید کرده، روی هیتلر رو سفید کردن، یه چیز عجیبی. حجاج حافظ کل قرآن هم هست. فرق از بین قرآن خواندن برای نمیدونم خواندن تا به عنوان یک نسخه، که حالا من خودم رو ببینم. قبلا این مثال تو جلسه گفتم چون مفیده تکرارش میکنم. ببینید در روایت میفهمن انت تقرأ القرآن ما نهاک فاذا لم ینهک فلست تقرأه، تو تا جایی قرآن خواندی که قرآن یقه تو رو بگیره، امر و نهیت کنه، یعنی تو وسط قرآن باشی، وسط کوران حوادث آیات. اگر بر کناره باشی فقط داری میخوانی، هیچ کاری با تو نداره، یادت نمیگیره، امر و نهی نمیکنه، نهیب نمیزنه، اصلا قرآن نخوندی، یه داستان شروع کردی بخوندن. حالا وقتی ما قرآن میخونیم، قرآن یقه ما رو میگیره، نهیب به اون میخوره. مثال های فراوان در این، چون مثال مخصوصه، من معمولا این مثال رو بیشتر دوست دارم برای گفتنش، وگرنه تک تک آیات قرآن میشه مثال آورد. ببینید آیه 61 که سوره بقره، مثلا بنی اسرائیل به موسی گفتن و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، در یه قضا دیگه صبر نمی کنیم، به در مورد دیگه کشتی ما رو، من نسل و من نسل و من نسل و فرق لنا عرب بگن یخرج لنا من ماتون به طول عرض، از خدا بخواه یه قضای دیگه، یه چیز دیگه، من بقله ها و قصه ها و فوم ها و عدس ها و بصل ها، یکم خیار، یکم پیاز، یکم عدس، یکم گندم، یکم سیر، چه خبره؟ بعد موسی گفت عجب، شما عزت و شرفتون رو میخواید برای این برباد بدین؟ اتستدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر؟ بسیار خوب، این گم شین تو این شهر، اه به تو با خاری برید توی این فضا وارد بشید، هر چی میخواید بخورید. اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى آخره. این آیه کجاش آقای مصالح گرفته؟ وقتی میخونیم اگر بخوایم مثلا توجه بکنیم عجب آدمای بی خودی بودن این بنی اسرائیل، چقدر اذیت کردن این موسی را. حالا برگردیم به یک نگاه یک یقه‌گیری بکنیم. فرض کنید که اونایی که الان همسر دارن، همسرشون اونایی که تو خونه پدر مادر، پدرش مادرش، صبح از خونه میخواد دادن بیاد بیرون، مثلا جلوش مثلا کدو گذاشتن و میگه بخور کدو خوبه، عقل تو کار میده، باشه میخواد میایین سر کار ظهر بر میگردین باز دوباره کندو چی گرفتاری بریم باش میخواد شب باز کندو فردا صبح باز کندو فردا زور باز کندو فردا شم باز کندو بینی و بین الله ما چند بار صبر میکنیم دادمون در نمیاد دعوا نمیکنیم یه بار دو بار بسه دیگه مسخرهشو در آوردیم شبیه کدو شدیم ما چه خبره یقه داره میگیره آیه صد رحمت به بنی اسرائیل تو چند میداری بگی لعنت به بنی اسرائیل چقدر صبر کردن بنی اسرائیل صبح من رو سلوا زور من رو سلوا شب من رو سلوا باز فردا صبح من رو سلوا زور من رو سلوا شب من باز پس فردا چند ماه صبر کردن من هنوز از بنی اسرائیل پستم چقدر دعواها تو خونه ها سر همین جور چیز هست شوره بینمکه بدمزه است چه غذا درست نکردی چه تهش گره سوخته بوی دود گرفته یک دور اگر قرآن قرائت بشه جامعه اصلاح بشه یک دور خب حداقل 10 آیه فرمودن اگه کمتر بخونی از غفلت بیرون نمیای در غفلت میمانی 10 آیه در روز یعنی چی؟ یعنی باید هر یک سال و نیم قرآن یک دور بشه حداقل تازه 10 آیه حداقل مطلوب نیست مطلوبش 50 آیه است این مسلمانی که انتظار داشت میره 50 آیه رو بخونه 50 آیه یعنی چند وقتی بار قرآن دور میشه هر 4 ماه حالا ما همون 10 آیه رو میگیم یک سال و نیم از بلوغ آقایون مثلا 15 سالگی حساب کنیم اونایی که 30 سال شده باید حداقل 10 دور قرآن خونده باشه اونایی که 45 سال شده باید حداقلش 20 دور خونده باشه مطلوبش باید 100 دور قرآن خونده باشه خب معلومه بعد تصمیم ها یا نخوانه آدم یا بخوانه و بیتوجه بخونه اونایی که 25 سالشونه باید 8 دور قرآن کرده باشه با توجه یک توجه مکرر یعنی تقویت توجه گفت این تو همین فضا رفاقت ها تعریف میشه گاهی وقتا رفیقا آدم های خوبی ها اما هرچی با رفیقا آدم میشینه غفلتاش بیشتر میشه نشستناشون فقط شوخی و خنده و لودگی و بازی و مسخره بازی محفل های غفلت افزا یا نه اساسا اصلا رفیق هم بر ناجوریه این که دیگه بابی لاست مصیبت هم سه در معرض اون افکار مخالف قرار گرفتن قبل از این که آدم بنیهاش محکم نشده به همین خاطر که میگن کتب زاده سر مناسب نیست چهار حس گرایی حس محوری دیدین میگن مردم عقلشون به چشمشونه به شدت این زده محکم شدن اون تعقل و اون دستاوردهای فکری هر دیش اون روز که گفتم داستان نخوانم منظور داستانهای خیالیه ها اگر داستانهای واقعی که واقعیات خوبم هست من جمله فیلم و سریال و خصوصا فیلم های خیالی یکی از چیزایی که به شدت این ایمان رو از بین میبره به خاطر اینکه نمیدونه جز موانعیه که انسان باورهاش علمهاش تبدیل به باور بشه، همین تقویت و قدرت خیالی که گفتیم، این دوتا قدرت خیالی تربیت. چهار، خیلی دنبال راحتی و لذت بودن. مثلا دارن قضا میدن، حالا مثلا این قضایی که جلوی من خیلی خوب نیست، حتما لازم نیست عوضش کنن، تا این حد دنبال مثلا راحتی و لذت جویی، طبق تمایلات حرکت کردن. پنج، در روال خیلی فراوان دیدن این نکته رو گفتن که از عواملی که ایمان رو محو میکنه طمعه. اگر کسی داره، ببین قبل از اینکه این ریشه دار بشه این صفات، خصوصا بچه‌ای که جوان ترن باهاش الان مبارزه کنیم، مگر نمیشه مبارزه کرد بعدن ریشه دار بشه، نمیشه کندش. حس و طمع. پنج، بعضی از دیدین خوششون میاد مثلا با یکی بحث کنن، بحث کردن های علکی، جدال. حالا اینا هر کدومش میشه اثبات کرد چرا جدال چه حالت روانی در آدم ایجاد میکنه که باعث میشه که فقط در سطح زبان و حد اکثر در حد فهم ذهنی بماند، تبدیل به باور قلبی نشه. اینا اثبات داره، روایته، ولی اثبات هم داره. بعد وارد بحث شکافتن مباحث روانیش بشید. بعضی از این قسمت ها رو چبایی پیش یه قسمت هایش شکافتیم، ولی الان چون شب آخر فقط گزارشی رد شید. دیدین الان به بحث کردن داره، الان کی بحث کنه؟ مثلا بگی علم بهتر یا ثروت؟ اگه شما بگیم ثروت بهتره، آماده میکنه خودشو که مثلا بحث کنه که نه علم بهتر. اگه شما فردا باز بحث کنیم بگیم علم بهتر، بگیم نه ثروت بهتر، شروع میکنه به دلیل آقونه. اترک علم را ولو کنت محقا. جدال و وقتی که میبینی اثر چیزی نداره، الکی بحث کردن رو ول کن، حسن حق با تو باشد، چون عادتت میده به این فضای بحث الکی. مطلب بعد که به شدت این رو باید مواظب باشیم، امرهایی که خودمون انجام نمیدیم. اگر کسی کاری رو انجام نمیده، لطفاً امرش نکنه به دیگران. نسخه ای که خودم عمل نمی کنم نپیشم. به شدت این هم در هم نفاق رو در آدم قوی می کنه، هم باعث میشه که ایمان ضعیف بشه. بس خوب به مال، نکته بعدش خیلی وابسته بودن به مال. بحث همنشینه، خصوصا همنشینی که مناسب نیست. بعضی هم موجبات ازدیادن، مثل مراقبت دائمی. چیزی که آدم فهمید سریع بهش عمل کنه، حتی کوچولو عملهای خرد. آقا امیر مؤمنان میفهمن العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا فتح یا و الا ارتحل عنه. علم عمل رو میخونه، میگه بیا، من فهمیدم که تو بیای عمل کنم، با هم قرین بشن. اگر عمل اجابتش کرد که هیچ، و الا همون ایمان هم از دست میره. به همین خاطر که گفتم فاصله بین تصمیمتون و عمل طولانی نشه. اگر تصمیم گرفتین شبی ده آیه بخونید، همینجا که تصمیم گرفتین اگر مختصرش هست قرآن رو باز کنید ده آیه رو بخونید، اگر شرطش هست. هر چقدر یکی از عوامل تقویت اراده هم همینه. و یکی از چیزایی که سم قاتل اراده است فاصله انداختن بین تصمیم و عمله. از فردا انشالله میخونم، شروع میکنم از فردا. این فردایی که هیچ وقت نخواهد رسید. از بهترین دامهای شیطان که خیلی قشنگ میگیره تصویفه، صوفه صوفه کردم فردا فردا. انشالله از فردا مثلا من میخوام 40 روز مراقب خودم باشم. حالا فردا بذار شب جمعه، که شب خوبه، شب جمعه خیلی خوابم میاد، شب شنبه دیگه، حالا جمعه شب خوبه. تصویر به شدت اراده رو تضعیف میده. تکرار و کنترل نفس. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم خودشو محاسبه کنه هر چند وقت یک بار، حداقل هفته یک بار. یه سری علتهای دیگه هم باعث میشه که آدم در عین دانستن انجام نده. این هم شایعه، این هم استشارت هست بگم. یک، لجاجت. اگر کسی آدم لجبازیه، لطفاً خودش رو اصلاح کنه، وگرنه سر به زنگاه ها هم برمیگرده. سر به زنگاه ها. یه دیگه که اولا اینجوری شدن دیگه، لجاجت. یکیش عناده، یعنی غلبه حالات روانی نفرت و کینه بر آدم. اگه کسی آدم کینه سوزیه، بعد دیدیم یعنی این آدم خیلی کینه‌ایه، ممکن مثلا ما باشیم، هر کی ممکنه باشه، اگه اینو هست اصلاح کنیم. وگرنه سر به زنگاه ها، یه بار دیگه گفتم، خدا امتحاناش همون امتحاناییه که باید انجام بشه. به شیطان نمیگه 6000 سال دیگه هم سجده بر من بکن، میگه سجده بر این آدمه بکن تا ببینم چند مرده حلاجی. نقطه امتحان شیطان این نیستش که بر من سجده کن، که داشت سجده میکرد دیگه. همون نقاطی که ما بهش علاقه مندیم یا ازش قرار میکنیم، اونجا میشه نقطه امتحانمون. نقطه بعد، تکبر، خود برفرزینی. خصوصا این تو افرادی که یکم عمل انجام میدن، حالا عمل عبادی داره، انفاقی میکنه، مشکل کسی رو حل میکنه، تو اینا به وجود میاد. و منفعت طلبی. اللهم صل علی محمد.
اللهم
صل علی
محمد. اللهم صل علی محمد.
نکات دیگه هم بود که دیگه حالا. خب مثلا اشاره ای از بحث حرکت آقا امام حسین علیه السلام و اسرار قرآنیش رو بگم که یه نام برای یه فرصت انشاءالله دیم. فقط من یک چند جمله ارز کنم از این شب عاشورایی که هستیم. یک نمونه، حالا شاید هم گاهی وقت آدم توجه نداشته باشه، دقت نکرده باشه، اینها به عنوان نمونه ارز کنم. ببینید، خوش بودن و لذت ها دیگه، من جمله کشم خوش گذشتن و اینها جز خواسته های انسانی بود. خیلی باید آدم دقت کنه این روز و شبها این خواسته رو، اگر هر چقدر هم میلش میکشه بذار کنار. خیلی مثلا لطیفه گویی و خنده کردن و خنده های قهقه کردن و شوخی زیاد اینها خیلی شدت باعث میشه که آدم افت معنوی کنه، هرچند ناخواسته باشه. خواسته که هیچ کلی از شیعیان انجام نمیدن، ناخواسته آدم ممکنه حواسش نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم جلالی ملکی تبریزی تو این کتاب مراقبت شد، عجب کتابی. اونجا میفهمن که محرم که میشه بچه کوچک ما، مثلا دارن اینطور که اونجا نوشتن زیر مثلا سن بلوغ باید باشه، بچه کوچک ما سعی میکنه کمتر آب بخوره از اول دهه محرم. این بچه چی میفهمیده؟ و غذای لذیذ نمیخورد. بدون این اونجا نوشتنشون، بدون این که من بهش بدم، و این حالت حزن داشت که روز عاشورا که میشد مثلا نون خالی میخورد. تا قبل از روز عاشورا هم هست، حالا یادم نیست مراجعه به فرمان اونجا. حال کسی که اون ارادتش غالب بشه اینجوری میشه، و هرچه ارادت آدم، محبت آدم بیشتر بشه، خودش رشدش بیشتر میشه. تو بحثای آیه مودت گفتیم، تو بحث دهه فاطمی، که این که میگن محبت داشته باشید به ما، نه اینکه ما سودی میبریم. ببینید همین الان امشب همه به جای یک مجلس عزا خط میکنن، بگن همه کف بزنیم، چیزی از امام حسین کم میشه؟ یک کامیون الان اینجا عشق بریزیم، چیزی برای امام حسین اضافه میشه؟ همه الان همه حرم های اهل بیت رو با خاک یکسان از مقامشون عند الله کم میشه. الان بقیه رو همه بسازن بی نظیر بسازن. این دیگه نکتش اینه که ما حیات و مماتمون، زندگی و مرگمون، زجرهامون، شادیهامون، همش این نکاتیه که میخواییم به شما چیزی برسانیم. همش اگر میگیم گریه کن، نه اینکه من خوشم میاد، اون که میگه انا نزعمو کم انا ما نزعمو کم لبش خیلی ناسم، شما کار ندید فرش بده با ما، فرق نمی کنه برامون. اطبعا اسیری که آمد دم منزل امیر المومنین به حضرت مثلا گفت قبل از اینکه نو پنج تا نوبهش دادن، اهانت کرد. چقدر افراد اصلا میان حرم اهانت میکنن و حاجت میگیرن. اتفاقا همین امشب داشتیم میامدیم، این پیرمرد خیلی باصفای همسفرمون بود توی بخش از راه، 70-80 سال سنشون، بعد از کرامت امام رضا علیه السلام تعریف میکردن، خودش هم خیلی منقلب شد که تعریف میکرد. میگفت من 6 تا بچه داشتم، آخرین بچه‌ام که دنیا اومد چشاش حالا یه مشکل داشت، کج بود اصلا، مردم هکش دیده نمیشون. روز آمدم حرم بدون اینکه زیارت و نمیدونم اذن دخول و نیش، گفتن که این چه بچه ای من دارم، یا این بچه رو از من بگیرین یا چشماشو خوب کنیم، وگرنه دیگه پام تو حرم شما نمیذارم. الله اینایی که اینطوری بودن، این اصلا نگاه غرق در خداست، چی کار داره کی فوشش داد، کی تقدیر کرد، چی او براش فرق نمی کنه که ما عزاداری کنیم نکنیم، خوش باشیم ناراحت باشیم. هرچی محبت به این فضا بیشتر بشه، سودش مال خود ماست. اون آیات رو مفصل دیگه بحث کردیم این شواهد دهی فاطمیه، که قسمی هم تو زیارت دعای ندبه این سه تا آیه رو گذاشتن کنار هم دیگه. بفرمان من از شما یک پاداش میخوام، چی بود؟ ما اسألکم علیه اجرن الا المودة فی القربى. دو، ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اجر من چی باشد؟ این که شما راه خدا رو طی کنید. اجر من در هر دو تا هم میگن اجر من یه چیز بیشتر نیست. در اولی گفتن یه چیز بیشتر نیست الا همون یک چیز، هم محبت اهل بیت همه. دومی هم گفتن یه چیز بیشتر نیست و اون سلوک راه خداست. پس یعنی چی؟ یعنی سلوک راه خدا اینه؟ اگه خواهی راه خدا رو بری باید این محبت رو به اینا داشته باشه، که تشریح هم کردیم چجوری میشه توضیحش. در آیه سوم خیلی قشنگ این دو تا رو جمع کردن، ما اسألکم علیه من اجر فهو لکم نه فهو لی. اجری که گفتم برای من نیست، برای خود شماست. مثل پدری که میگه اجر این همه زحمت برای تو کشیدم، نون بر تهیه کردم، آب تو، جات و مکان تو، تغذیت و پات به سنگ خورد، من قلبم شکست، مشکل پیدا کردی تا صبح بیدار بودم، فقط یه چیز از تو میخوام عزیزم، اونم این که خوب تصمیم بگیری، خلاف نکنی، اصلاح بشی، خودتون حفظ کنی، مواظب جسم و روحت باشی. از اینکه این توجه ها باشه، آدم این فضا رو پدای لذت خودش، خوشوبش ها، اینها تا جایی که بتونه، این مقدار کم شد.